بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله سوم همینجا مطرح بود، اذا ظهر فی مال المضاربت ربحون کانت زکات و رأس المال مع بلوغه النصاب علی رب المال و یضم الیه حصته من الربح و یستحب زکاته ایضا. ای آقایون عرب ها همیشه به ما اشکال میکنن نشان که اینجاها شما چرا ضمیر مذکر میاری و در ادبیات ما گفتیم صحیحه طلعت الشمس و طلعت الشمس هر دو صحیحه. ای عرفت الوسقا مثلا جو و یضم الیه حصته تو ضم نداره و یستحب زکاته تو استحب نداره. علایالن دین ما معموله ولی برادران عرب غلط میگیرن ای رو از ما. حالا نزاعی صد دین آقایون و بین کتاب های ادبی ما. در قرآن که در مؤنث حقیقیش هم خداوند تبارک و تعالی مذکر ورده و قال نصفتون فی المدینه امرأة العزیز تراود اختها. بحث در این است که اگر چنون چه مالی را به مضاربه بدیم به دیگری، اینجا ربحی که پیدا شد آیا ربح زکات داره؟ اون وقت حصه مالک و حصه عامل هر دو زکات دارن یا حصه عامل زکات نداره؟ مسئله اینه. و مسئله بین اهل سنت هم مطرح بوده. شیخ در خلاف مسئله رو هم در کتاب زکات ذکر کرده که مسئله چندم خلاف ما یادداشت کردم از خلاف خلاف مسئله در 122 در کتاب زکات و مسئله 11 در کتاب قراض. مضاربه رو میگم قراض. در هر دو مسئله در هر دو جا شیخ مسئله رو عنوان کرده. مسئله 11 قراض رو عنوان کرده. مسئله 11 قراض. اینجا قبل از آنی که ما میخواستیم مسئله رو بگیم، یه مسئله ما دو سه روز خلاصه بحث کردیم و او این بود که آیا زیاده حول مستقل داره یا در حول تابع اصله. این رو ما ازش گذشت و گفتیم خلاصه ای زیاده ای اگر چنانچه یه مال مستقلی باشد که استواب مال و تجاره نباشد، اصلا باید بگیم زکات نداره مگر اینکه خودش مال و تجاره میشه جداگونه. و اگر چنانچه از توابع مال باشد عرفن، در حولم توابع ماله، حول مستقل نداره. حتی در نتاجم ما خواستیم این رو تقویت بکنیم که در نتاجم عرفن از توابع ماله، پس بنابراین در حولم توابع اونه و به ما اشکال نکنید که پس چرا در زکات این نتاج و جدا قرار دادیم. برای اینکه اونجا زکات رو ذات اینه، اینجا به حساب مالیت شیعه، مال در گردش، مال با استفاده، استفاده. وقت عرفن نتاج از توابع مال و تجاره حساب میشه، پس اینجا با اونجا فرق میکنه نتاجه. حالا هر چه ما گفتیم دیگه، حالا آقایون پذیرفتن یا نه از او بگذن. حالا یه بحث دیگه هم کوچولو اینجا راجع به مضاربه یه فهرستی باید بگیم چون اینجا هم شیخ و هم صاحب جواهر و هم مرحوم حاج آقا رضا اینا همه رو عنوان کردن. در مضاربه چند جهت مورد بحثه که ما فهرستوار میگیم یه جهت این که آیا مضاربه هستی وقتی که قرار میدارن مثلا یه مالی رو به کسی میدن تجارت کنه و ربح بینهما باشد، آیا این صحیح هست یا این که نه صحیح نیست؟ مشهور فقهای ما فرمودن بله صحیحه، 100,000 تومان به کسی میدی تجارت بکنه و بعد میگی مثلا درآمدش نصف مال شما نصف مال من یا ثلث مال شما دو ثلث مال من طبق قرار ده، و اون وقت به نحو سهم مشاع هم برای عامل قرار میدن. مضاربا بهش میگن از باب این که میگن از ماده ضرب فی الارض که انه عامل سیر میکنه در زمین برای اینکه استفاده انجام بشه، و چون کمک سیر او پول این طرفه باب مفاعله آوردن از باب این که انه سیر از طرفین محقق شده، زمینه سیر فی الارض رو مالک فراهم کرده در حقیقت به این که ما رو داده. حالا بست لفظی نداری علایه حالن مشهور فقه ها فرمودن صحیح، اهل سنت هم صحیح میدونن. از مقنعه و نهایه شیخ استفاده میشه که مضاربه رو صحیح ندونست. شیخ در نهایه میفرماد اگر چنون چه مالی رو دادی به کسی تجارت بکنه و تجارت کرد علا ان یکون رب بینهما، اینجا رب مال مالکه برای اینکه فائده ملکشه و عامل اجرت المثل طلب کاره، این رو میفرماد. بعد میفرماد و روبه یعن نرته بینهما، که مثل اینکه مضاربه رو در صحتش خفشه کرد از باب اینکه میگن متأخرین هم خواستن این رو توضیح کنن، گفتن این کنه معامله غرریه، من به شما میگم این مال رو بهتون تجارت کن هر چه در اومد با هم تقسیم کنیم بس اصلا چیز در نمیمه، یه وقت میبینی 100,000 تومن استفاده کرد، یه وقت میبینی 1,000,000 استفاده کرد، یه وقت اصلا ضرر کرد. این معامله غرریه مثلا، نه نبی صلی الله علیه و آله عن الغرر مثلا، یه همچه حرفایی. علایالم شیخ در نهایه اشکال کرده، مفیدم در مقنع اشکال کرده، و این که رب بینهما باشه به نحو رویه گفته شه. البته فقهای دیگر نوعاً رد کردن فرمایش مفید و شیخ را به این که این اجتهاد مقابل نص شما داری میکنی، ما روایات زیادی داریم که دال و صحت مضاربه و اینکه طبق قرارداد عمل میکنه. پس حق این است که مضاربه صحیح اجمالا و طبق قرارداد عمل میشه، این یه بحث. بحث دیگر مضاربه اتفاقی است که از عقود جایزه ولو مدت هم قرار بدی معذالک ملزم نیست، مدت هر وقت طرفان بخوان فسخ بکنن حق اتفاقیه. همه فوق هست، حالا ما بحثش اینجا نمیخوایم بکن. نکته سومی که در مضاربه هست، مضاربه در تجارت بلا اشکال که من پولی رو 100,000 تومان به شما بدم بگم باش تجارت بکن و ربح بیننا باشه، اما اگر سرمایه رو به شما بدم که مثلا فرض بگیرید برید در کشاورزی مصرف کنید، تولیدات کشاورزی در صنایع کارخونه، 100,000 تومان میدم میگم کار مثلا مرغداری بیار و مثلا پولش مال من زحمتش مال تو، هر چه تخم مرغ مثلا تولید شد با هم تقسیم کنید، یا مثلا فرض بگیرید پولی به شما بدم اتومبیل بخری بگم اتومبیلش مال من رانندگیش مال شما، شبکه سه تور ماهیگیری بخری تورش مال من ماهی گرفتنش مال شما با هم تقسیم کنیم. خلاصه در غیر تجارت خرید و فروشه، در صنایع، در تولیدات کشاورزی، در کارها، این زیاد هم مسئله ایست مورد ابتلا، به کسی پول بدی بره در کشاورزی مصرف کنه و اون وقت درآمدش با هم تقسیم کنه. آیا اینا صحیح هست یا نه؟ محقق در باب مضاربه فقط مسئله شبکه رو ذکر میکنه که تور ماهیگیری بدیم به کسی، بگیم تور مالی من، سید مالی تو، ماهیش مالی دوتامون، و نوعا نفرمان نخش صحیح نیست. حالا این یه آیه و روایتی نداریم برای که این باطل باشد و ما بعید نمیدونیم که این بشه اینا رو درست کرد و مسئله ایست که قابل بحثه در دنیا امروز هم خیلی مورد اختلاف، به خصوص که حالا مثلا بانک هم گفتن که ترس کنی شرعی باشه یکی از کاراشون مضاربه. پیداست کسانی که پول از بانک میگیرن که فقط تجارت نمیخوان بکنن، نوعا اشخاص پول از بانک میگیرن در تولیدات کشاورزی، در صنایع، کارخانجات، در اینجور چیزا میخوان به کار بیاندازن. وقتی همچی قرار دادی بکنیم که هر چه درآمد پیدا کرد نصفش مال صاحب مال، نصفش مال اون کارگر، این صحیح است یا نه؟ فقها نوعا اشکال میکن، بعید نیست که انسان نارو درست بکنه، ولی حالا اسمش هم مضاربه نیذاریم. ماشین بهش میدیم، میگیم ماشین مال من، رانندگی مال تو، درآمدش نصف معمولم، ولی اسمش میذاریم مماشنه مثلا فرض بگیریم. و بالاخره اوفو بالعقود، اینا رو همه رو درست بکنه. حق مطلب یه وقتی دیگه من از کردم، حق مطلب اینست که انسان وقتی که مزارعه و مساقات و مزاربه رو تعلو هم میذارد ایس عقد را، میبیند در حقیقت هر سه عقد یه مابهل اشتراکی دارند که شرکت کار و سرمایه. زمین و آب مثل سرمایه میمونه، کار کشاورز کاریست که او انجام میده دویی، و محصول احتیاج داره هم به سرمایه هم به کار. در حقیقت سرمایه مال من، زمین و آب کار مال شما. در مساقات هم همینطوره، درخت و آب مال من، کار مال شما. در مزاربه هم همینطوره، سرمایه مال من، کار مال شما. ولذا اگر چنون چه سرمایه از بین بره، از صاحب مال از بین رفته، این عامل خسارت درش مترتب. چنون چه اگر کار او بی نتیجه شد، کار او از بین رفته، مالش ضامن نیست. اگر نفع پیدا کرد، نفع محصول هر دوست، زمین آب باید باشه، کارم باید باشه تا گندم تولید بشه، پول باید باشه، تجارت هم باید باشه تا ربح پیدا بشه. وقتی که انسان مزارعه و مساقات و مزاربه رو پهلو هم میذاره، میبیند به قاعده شرکت سرمایه و کاره. تا در این سه مورد وقتی که شارع شرکت سرمایه و کار رو امضا کرده، میشه الغاء خصوصیت سب و بگیم معلوم میشه شارع برای شرکت سرمایه و کار ارزش قائله. عرفی هم که ها، عرف مردم معمول است بینشون. چی میدونیم حالا قبل از اسلام هم بالاخره ماهی که میگرفتن و بسا معمول بوده، یکی تورشو میداده یکی هم سید میکرده با هم تقسیم میکردن. حال ماشین نبوده، اسب و الاغ که بوده، یک کسی اسب و الاغاشو میداده یک کسی میگفته تو چارواداری بکن، مسافر کشی کن، مثلا درآمدش با هم تقسیم کنی. این نه اجاره میدم، حالا اینجور میدم اجاره نسته، میگم اولاغ مثلا یا چطور در اجاره شما هم تو روز دهت رو من دنه بده. یه وقت اینجوره، یه وقت میگه آقا جون این چطور و اولاغ در اختیار شما، شما مسافر کشی کن، هرچی درآمد با هم تقسیم میکنی، این تور مال من، سیدم تو بکن، هرچی درآمد نصف مال من نصف مال تو. اینجور نه اجاره، اینجور معاملات، معاملات عرفی و در زمان شارع هم بعیدی وجود داشته. وقتی که معاملات عرفی هست، شارع هم سنخش را امضا کرده، یعنی اگه قراری هم هست این سنخ قراری را در مزارعه و مساقات و مزارعه شاره امضا کرده. اوهوب العقود هم که عموم داره بیم به چمنش نخورده. بنابست میگه عقدی کشن عمل که برسه بگش خود وقتی که چون که خاص آمد آمم هست اگه گفت لازمه پس من که صحیحش لازمه. عقدی که کرده لازمه عمل. آقا من با حضرت عالی معامله کردم، گفتم که این ماشین مال من، شما رانندگی کنید، درآمدش با هم تقسیم میکنید، این لغتا عقد هست یا نه؟ بله. اوفو بلغو دیگه به این عمل کن، لازمه عمل کنی. وقتی میگه لازم عمل کنی پس نه که صحیحه که میگه لازم عمل بکنی. حال ما قبول نداریم، حالا همینو میخوایم بگیم. بیمه را الان نوعا آقای فقها ها ناسوها شدن بگن صحیحه، با اینکه بیمه در زمان شعاره نبوده، تو تحریر الرسول هم آقا بگن صحیحه، غیر اوفو بلغو هیچ دلیلی دیگه نداره. سوال کجا دیگه که عقد مستقله. ببین آقا علی حالم، وقتی که یه چیز عقد متعارفی باشد، نظیرش هم شعار امضا کرده، اوفو بالعقود هم داریم، ظاهرا بشه اینجور عقود رو تصحیح کرد. حالا در عین حال اینو باید جاش مطرح کرد، به اجتهادش هم با آقایون ما نمی‌خوام تعمیل کنیم. پس این یه بحث هست در باب مزاربه که آیا مزاربه منحصر به تجارته یا در اینجور صنایع و تولیدات و اینها کارها و اینها میاد. میگن مثلا محل اشکال، بعضی میگن نه صحیح هست مطابق اسمش مزاربه نیست. خب مستقی اسم دعوان نیستونی، گفتم بگید مماشنه، اما بالاخره یه چیز صحیح میشه. مثلا این هم یه بحث در مزاربه. بحث دیگری که در اینا چون عنوان کردن اینجا من ناچارم بگم، بحث چهارمی که حالا در مزاربه بحث مثلا باید بکنیم اینه، آیا عامل مزاربه چه وقت مال کرف میشه؟ شما 100,000 تومان به کسی دادی، گفتی برو برنج بخر مثلا با هم و نفعش هم سودش هم مال هر دو، رفت برنج خرید 100,000 تومان، حالا بازار ترقی کرده برنج شده 110,000 تومان، اما هنوز نفروخته، ممکنه اصلا فردا تنزل کنه. آیا حالایی که ربح ظاهر شد، یعنی قیمت بازاری بالا رفته، که اگه یه بازاری ببری قیمت کنه، میگه بعد در اینجا که 100,000 تومان بوده شده 110,000 تومان، آیا همین حالا که ربح ظاهر شد عاملم شریک میشه، مالک میشه یا نه؟ این مسئله مهمی. فخرالمحققین در ایضاح از والدشون مرحوم علامه، مرحوم آیت الله علامه، نقل میکنه تا و سرا که بابام فرمود در مسئله 4 قوله، اما این 4 قول در شیعه ظاهرا نیست، ولی نقل میکنه که بابام گفته در مسئله 4 قوله. یه قول این بگیم که به صرف ظهور ربح عامل مالک میشه، یعنی همینی که الان قیمت بالا رفته ولو نقدش نکرده عامل مالک میشه. اینجا قول دوم این که بگیم به انواز مالک میشه، یعنی اگر این برنج 100,000 تومانی رو فروختیم نقدش کردیم شد 110,000 تومان، حالا که نقد شد به انواز، انواز یعنی نقد کردن، که صرف ظهور رفت فائده نداره. امزاز این در باب خمس هم به درد میخوره، بیادتون باشه دو. به امزاز بگید مالک میشه، این هم یک قول. قول سوم این که به امزاز هم مالک نشه، به تقسیم مالک میشه. همچی که عامل و مالک نشستن این 110,000 تومنه رو تقسیم کردن، 5000 تومنشو گرفت عامل، حالا مالک میشه به تقسیم. این سه احتمال. قول چهارم، حالا توش علامه فرموده قول، قول چهارم این که بگیم قسمت، اما قسمت کاشفه، یعنی تا تقسیم نکنیم معلوم نیست. حالا که تقسیم کردیم و 5000 تومنشو دادیم به عامل، کشف میکنیم که از همون وقتی که این رب ظاهر شده عامل مالک شده بوده. که خلاصه این قول سوم و چهارم هر دو قسمت رو ملاک قرار میده. یکی قسمت رو ناقل قرار بدیم، یکی این که قسمت رو کاشف قرار بدیم. علامه پس چهار قول گفته، اما اونی که بین فقهای شیعه و سنی مطرحه اینه که آیا عامل به ظهور رب مالک میشه یا به انواز، یعنی به نقض کردن. به اسمت رو تو کلماتشون قائلی نداره. محقق در شرایع در باب مظالمه میگه دوال عامل و یملک و حصته من الربح به ظهوره ولا یتوقف على وجوده ناظم، یعنی لازم نقد بشه، همون به ظهور مالک میشه. شهید در مسالک در شرح این عبارت شرایع اونجا میگه هازا هو المشهور بین الاصحاب، که مشهور بین اصحاب این است که همون ظهور که ظاهر شد مالک میشه. بل لا یکاد و یتحقق فیه مخالفون ولا نقل فی کتب الخلاف ان احد من اصحابنا ما یخالفو. پس اینجور که شهید نقل میکنه در شیعه همه هم قول اول و قائلن که صرف ظهور به کافی باشه. اون وقت عدله که براش میارن فقها میگن یکی این که این ربح ظاهر بالاخره ملک یکی که هست، نمیتونی بگوی ملک مالک است همش، برای اینکه ما شرط کردیم که ربع نخو ما باشه. پس میتونم بگوی بلا مالک باشه، پس لابد بینهما. این یه دلیل. دلیل دیگر این که قرارداد اینجور بود، ما اصلا قرار گذاشتیم الربح بیننا، هر وقت ربح محقق شد اینجا بیننا باید باشه. عمده دلیلشون یه صحیحه است، صحیحه محمد ابن قیس، که میگه یه کسی 1000 دینار یا 1000 درهم از کسی گرفت، 1000 درهم ظاهرن، رفت بره تجارت بکنه، بعد رفت یه عبد خرید، بعد معلوم شد این عبد بابای خودشه. این عامل نمیدونست که این بابا خودشه، رفت 1000 درهمو که با مال المضاربه بوده داد بابای خودشو خرید. هم جهله اینجا چه میشه؟ وقت نه که انسان مالک پدر خودش نیم شد بشه، مالک عموده نیم شد بشه. اینجا حضرت میفرما نگاه کنن، اگر این 1000 درهم ربحی برش هست و یه درهم، همون حفظن که همون قیمت کنن، قیمت کنن، اگه دیدن تو بازار این پدرشو که خریده حالا 1001 درهم میارزه، پس 1 درهم ربحه، نیم درهم از 1 درهم میشه مال این شخص عامل، و چون شخص عامل نیم شد مال که باباش بشه، این عطق ابوه به اندازه این نیم درهم، اون وقت ما بقیشو باره کار کنه بده، بالاخره بابا آزاد میشه. از این روایت صحیح هم ما میفهمیم که صرف ظهور رب کافی سرمالکیت، و فقهای ما مشهور بینشون همینه، اصلا مخالفی نبودن. این مسئله تقریبا مسلم بوده تا اینکه صاحب ایزاه فخر المحققین و صاحب مدارک درش تشکیل کردن، گفتن نه به صرف ظهور مشکل است بگیم مالک میشه، اشکالی که اینا کردن اینه. میگن اولا که سه دلیل آوردن، یکی این که این ما ظهوره ده که شما میگی یه ملکیت موهومه، این میگوی قیمتش بالا رفته، قیمت چی چیه؟ یه امر اعتباری و عرفیه. اگر فروختی پول شد به قوله اوش الاره گفته چیزی نمی مشتی ما نعیمه، اگه نمی مشتش چیزی آمد خوب ای استفاده کرده، اما این که خریده 100,000 تومن یه بازاری هم میگه بله این 110,000 تومن میارزه، چیزی پیدا نشده، فردا ممکنه یکی بیا 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 نخه 90,000 تومن میارزه. پس یه مالک ملکیت موهوم است و امر موهوم ملکیت، مثلا ملکیت نداره. این یه دلیلشون که خدشه کردن. خدشه دومی که دارن از راه وقایت، از مسائلی که در مضاربه مسلمه این که اگر رد پیدا شد بعد خسران پیدا شد، این رد بایستی او خسران رو جبران بکنه. یعنی اگر چنون که این جنس را خریدیم و 10,000 تومن روش اومه، بعد رفتیم یه معامله دیگه کردیم او 110,000 تومن رو دادیم لوبیا خریدیم شد 90,000 تومن، اون 10,000 تومن مالیده از بین میره، مثلا فرض بگیریم این را اسمش میذارن وقایه. مسلم است در باب مضاربه که خلاصه او آخر کار که میان تقسیم کنن سود و زیانه را رو هم میریزن و تا ربحی هست این ربح وقایه رأس الماله، یعنی رأس المال رو حفظ میکنه، رب جبران خسارت ها رو میکنه. اگه اون تش چیزی موند بین هر دو تقسیم میکنن، اگه نمون هیچی. پس اگه پشت سر هم هی استفاده کرد، یه دفعه یه معامله کردن آخر کار تقش در اومد همه استفاده ها رفت، نمیگن که این ضرر به سرمایه بخوره، تا رب هست سرمایه محفوظه، رب وقایه رأس الماله، یعنی در حقیقت بیمه میکنه سرمایه، پشتوانه سرمایه. اون وقت اگر چنون چه این مالک باشد، عامل مالک شده باشد، یه چطور این شد وقایه رأس المال باشه؟ پس معلوم میشه این رب پدر هوا هنو مال عامل نشده که میگیم وقایه رأس الماله. اینم یه دلیلیست که اینا آوردن، یکی که گفتن امر موهوم، یکی همی که گفتن رفت وقایه است. پس باید باشد که جبران خسارت بکنه، مال عامله باشد که مال دیگره نیمشه جبران خسارت دیگره رو بکنه. اینم یه دلیل. دلیل سومی که آوردن ربح و ربح، این خوب دقت کنید، اگر 10,000 تومن من به شما دادم که بری تجارت کن و گفتیم هر چه سود کرد با هم نصف کن، شما این 10,000 تومن رو بردی دادی یه جنسی خریدی 20,000 تومن روش آمد شد 30,000 تومن، بعد 30,000 تومن رفتی یه معامله دیگه کردی شد 60,000 تومن. اینجا 10,000 تومن چقدر سود کرده؟ 50,000 تومن. 20,000 تومن در معامله اول سود کرد، 30,000 تومن هم در معامله دوم سود کرده، میشه 50,000. اردادمون اینجور بوده که رب نصف باشه، 25,000 تومن میگن مال مالک، 25,000 تومان مال عامل، که وقتی که خواستی مضاربه به هم بزنی 10,000 تومان مالک بهش میدن که سرمایه بوده، این 50,000 تومان سود هم نصف میکنی، نصفش مال مالک نصفش مال عامل. در صورتی که اگر در معامله اول که ظهور رفت بوده، یعنی اون 20,000 تومان ظهور پیدا کرده، اگه عامل مالک نصف رفت شده باشه، پس وقتی که میایم معامله دوم رو بکنیم، یعنی 30,000 تومان رو بدیم یه معامله بکنیم که 30,000 تومان سود بیاره، اون 30,000 تومان واقعش اینه 10,000 تومانش سرمایه مالک، 10,000 تومان هم سود مال مالک، 10,000 تومان سود عامله. وقتی که ما این 30,000 تومان رو دادیم معامله دوم رو کردیم و 30,000 تومان سود آورد، باید اینجور بگیم، بگیم این 30,000 تومانی که بعد پیدا شد 10,000 تومانش خالص مال عامل، برای که سود رب 10,000 تومانشه، اون 20,000 تومانش بین مالک و عامل تقسیم بشه. پس به نتیجه عامل باید 30,000 تومان از این رفت داره، مالک 20,000 تومان، که اگر اون ربحی که اول پیدا شد به صرف ظهور عامل مالک سهم خودش میشه، وقت ربح و ربحش زمال خودشه، و ربحی که مال مالکش باید بینه ما بشه. پس در این مثالی که ما گفتیم از 10,000 تومانی که در دو معامله 50,000 تومان آورد، باید بگیم این 50,000 تومان 30,000 تومانش مال عامل، 20,000 تومان مال ماله، و حالی که همه فقها میگن نه، تمام سودها رو هم میکشن و میگن نصف مال او نصف مال او، که ربح ربح قائل نیستن. اینم یه دلیلیست که در کلمات مثل فخر المحققین و صاحب مدارک و اینها هست. بالاخره این مسئله پس مورد بحث بوده، شیخ علیه الرحمن در زکاتشون مسئله اینجا عنوان کرده تو همین حالا که مدارم میدم بابلا سلمات شیخ هستا. خب اجمالا پس این مسئله مطرحه که آیا عامل به صرف ظهور رب مالک میشه چنون چه صحیحه دلالت کرد، یا نه به انواز یا به قسمت مالک میشه. ولی مشهور فقهای ما بر طبق صحیحه فرمودن که به صرف ظهور مالک میشه، و ایس اشکالی که بزرگان کردن قابل جوابه، برای اینکه میگیم اما اینی که گفتی مرکیت موهومه است، از خود مرکیت هم ره اعتباری، و وقتی که اغلا بازار اومدن قیمت کردن گفتن این خونه 1,000,000 میارزه، بگم آقا شما سردست داری؟ بله. چقدر؟ میگه 1,000,000. از کجا میبود؟ کلوکارشناس پیوست کرده. خب یه چیز اعتباری اقلایی هست، بنابراین اصل ملکیت امر اعتباری، چه اشکال داره که یه امر اعتباری مملوک واقع بشه، چنان که خود ملکیت امر اعتباری مملوک هم امر اعتباری بود. این جواب اشکال اول. اما اون دو اشکالی دیگه، میگیم بابا جون قرارداد مضاربه اینجوره، اصلا مضاربه قراردادش به اینه که هر وقت او آخر کار تقسیم کردیم هر چه سود هست با هم تقسیم کنیم، این معناش این است که ما از همون اول ملتزم شدیم به این که ربح وقایه رأس المال باشد، ربح ربح هم تو کار نباشه، این طبق قراردادمونه و این قرارداد شارع امضا کرده. پس وقتی که ما یه صحیحه محکمی داریم که مستفاده از اون صحیح این است که به صرف ظهور مالک میشی، اینا دیگه اشکال در مقابل نفس. جوابش این است که مالک شدم اما ملکیت در حقیقت متزلزله، به طوری که اگه الان تقسیم کردیم سهممو میگیرم میرم، اگر تقسیم نکردیم گفتیم نه یه معامله دیگه بکن، یه معامله دیگه کردی نزدرک کرد سود و قایه رسول ماله، اگه سود هم کرد رفرسی تو کار نی، اینا طبق قرارداد مونه. پس بنابراین حق در مضاربه اینه که به صرف ظهور رفت مالک میشه و ما از کتاب مضاربه در کتاب خمس هم استفاده کردیم اون سیه رب و رب هم همین میگیم، چون قرارداد کردیم که آخر کار ره بین هر دو باشه، ره بین هما یعنی هر چه سود و آخر کار هست سرمایه رو بیذاریم کنار تمونده هست هست تقسیم کنیم، چون قرارداد اینه پس معلوم میشه رب و رب یختو، این قاعدش اینه طبق قرارداد. پس حق مطلب اینه و ما در کتاب خمس هم از این روایت و فتوا استفاده کردیم. اگر شما یه تاجری هستی، مرش میخری، جنس میخری برای اینکه ترقی کنه دو بفروشی، اگر آخر سال ظهور رفت هم مشتری هم سرش هست ولو اینکه شما نقدش نکرده، اینجا متعلق خمس هست برای اینکه غنمتم هست، وقتی که میاد شده قمیم تومپ هست باید خمسشو بده. و این مسئله ایست معروف در باب خمس که آیا جنسی رو که میخره تاجر برای این که ترقی کنه آخر سال اگه نفروخته صرف ظهور ره کافیست برای وجوب خمس، یا نه اگه نقدش کرده خمس بهش تعلق میگیره. این مسئله از باب مضاربه با این روایت صحیحه ای که راجع به این شخص که پدرشو خریده، از این روایت ما میتونیم به قاعده مسئله خمس هم استفاده بکنیم. و
الان رفرنس
کجا؟
غیر از مال مالک چی داریم؟
کجا؟
این که هم رفرنس
تو مضاربه؟
نه داریم چیزی از ما اینکه
شرابیم
شرابیم
مال مالک هم چی داره؟ ره؟ ره ها اجازه بفرمو مالک 100,000 تومن داده، گفته این 100,000 تومن رو برنج بخرید، رفتیم برنج خریدیم، بعد یه کارشناسی اومد گفت این برنجای شما 110,000 تومن میاره، دقت کن دقت کن، برنجای شما 110,000 تومن میارزه. بعد میبینیم یه آدمی که لوبیا داره، میگویم آقای لوبیا دار ما میخواییم لوبیا شما رو بخریم، میگه 110,000 تومن، میگویم این برنجا رو قبول داره به 110,000 تومن، میگه بله. برنجایی که 100 تومن خریدیم حالا به 110,000 تومن میدیم آلوبیا میخریم، این 110,000 تومن 5,000 تومنش مال عامله. پس لوبیا که میخریم اگه لوبیا استفاده کرد اگه لوبیا استفاده کرد یخته از اون استفاده لوبیا سود 5,000 تومن عامله، سود 5,000 تومن عامل که دیگه نباید تقسیم بشه، مال مالک باید تقسیم بشه. پس اون روایت، پس شما صحیح محمد ابن قیس قبول نداری؟
صحیح
هست،
از
پدر آزاد میشه برای این که این نیم در هم سود برده،
از این معامله واقعی شده، این معامله که
ما بنایم نشده، پس شما میگه آزاد میشه. شما معلوم آقا شما معلوم میشه در کتابه ایرو آقا اجازه بفرمان، در جایی که انسان عمودینشو بخره نمیده معامله باطله، ها یعنی صحیح اجازه میشه، آنما آقای دوزن همه این ملکیت آنمایی که این همه تو مکاسب شیخ خوندی برای چی خوندی؟ ها این آنما مالک باباش میشه بعد میگن وقتی که احمق پدر تو میخوای به عنوان عبد بگیری آزادش کن آزاده این پس آنما مالک میشه بعد آزاد میشه نه این که معامله باطله این معامله باطله که نباید آزاد بشه خب آقا اجازه فرمون علای عالم اینا به عنوان مقدمه راجع به مزاربه یه تاریخ چه گفتیم نتیجه این شد که اگر چنون چه شما پولی از ما گرفتی رفتی تجارت کردی ربح بین مالک و عامل است و به صرف ظهورم عامل مالک شده. حالا که اینجور شد ببینی در زکات چه بکنیم؟ زکات مال و تجارت باشد برای فردا و صلی الله علیه و آله و سلم.